صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که این مقدار فرسخ هم از جهت میل و هم از جهت ذراع و هم از جهت کیلومتر روشن شد و میتونیم بگیم که نسبتاً جای تردیدی باقی نمیمانه. عرض کردیم که در بعضی از روایات گاهی اوقات یک تعابیر دیگری هست که حالا یک اشاره اجمالی هم به اینها بکنیم لازمه. در این روایت چهارم از باب دوم از ابواب صلات مسافر که میگوید میفرماید و به اسناده عن الصفار عن محمد ابن عیسی عن سلیمان ابن حفص المروزی. ما در سال گذشته این روایت رو سندش رو بررسی کردیم، گفتیم روایت از جهت سلیمان اشکال داره از جهت سندی. قال الفقیه، این فقیه امام هشتم علیه السلام، التقصیر فی الصلاة بریدان او برید ذاهبا و جائیا. ملاک تقصیر دو بریده، یعنی امتدادی، یا یک برید چهار فرسخ بره چهار فرسخ برگرده. منتها دنبالش میفرماد و بریدو ستت امیال. ما تا حالا گفتیم که ولبریدو اثنا عشر امیال یا اثنا عشر میلا، دوازده میله، اما در این روایت برید رو شیش میل قرار داده. بعد دوباره میفرماید و هو فرسخان. تا حالا تو روایات دیگه برید رو چهار فرسخ ما معنا کردیم و ذکر شد، اینجا داره فرسخان. و تقصیر فی اربعه فراسخ فاذا خرج الرجل من منزله یرید اثنا عشر میلا و ذلک اربعه فراسخ ثم بلغ فرسخین و نیته الرجوع او فرسخین آخرین قصره. خب حالا این روایت نکات متعددی داره. شاهد ما این کلام صاحب وسائله، می فرماید تفسیر البرید به ستت امیال و به فرسخین شاذ مخالف للنصوص الکثیره و لعل فیه غلطا من النساخ و اصله و نصف البرید ستت امیال. توجیه اولی که صاحب وسائل میکنه این است که کلمه نصف از این روایت سقط شده و نصف البرید ستت امیال. بعد توجیه دومش اینه، او لعل المراد بالمیل و الفرسخ اصطلاح آخر فی الفرسخ کل خراسانی. مراد از میل و فرسخ خراسانیه، فهو ضعف الشرعی، کما اینکه حالا در مورد من تبریزی و من غیر تبریزی میگن که دو برابر هست، فرسخ خراسانی دو برابر فرسخ شرعیه. بعد میگوید لعن الراوی خراسانی یون، حفص مروزی خراسانی. احتمال سوم و توجیه سومی که صاحب وسائل میکنه، لعل قوله و البری الى آخره من کلام راوی، اصلا این کلام امام علیه السلام نیست تا برای مقابل استدلال، استناد و استدلال باشه، این کلام راویه. پس ببینید این یه روایته که این روایت رو یکی از این سه توجیهی که صاحب وسائل کرد، حالا یکی از اینها میتونه درست باشه. روایت دیگه، روایت 13، 12 از همین باب دومه، من دیگه سندشو نخونم، قبلا اینها رو خوندیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام بله، سؤل عن حد الامیال التي يجب فيها التقصير، امیالی که تقصیر درش واجبه و لازمه. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله جعل حد الامیال من ظل عیر الى ظل وعیر و هما جبلان بالمدینه، از سایه کوه عیر تا سایه کوه وعیر، که عیر و وعیر دو کوه در مدینه، یکی در جانب مشرق مدینه یکی مغرب. اون وقت ببینید از ظل عیر، یعنی وقتی خورشید طلوع میکنه، این کوه سایه ای داره، از ابتدای اون از اول اون سایه، نه از اول کوه، از اول اون سایه تا وعیر که وقتی خورشید در طرف مغرب میره، این فیلی که و این سایه ای که از این کوه وعیر میاد به جانب مشرق، فیل رو بهش میگن ظل جدید، ظل اول رو بهش میگه عرب ظل، فیل از همون رجوعه، چون این برگشت سایه هست، تعبیر میکنه عرب به فیل. اون قضیه که آمدن کسی از سراغ سیبوی رو گرفت، دختر سیبوی در خانه رو باز کرد، سائل گفت سیبوی کجاست؟ گفت فاء الى الفیفا، یعنی بیابان. اذا فاء الفیء یفی، فیء به معنای این ظل حادث بعد از غروب، یعنی در ناحیه غروبه. از این سایه، از عیر تا اون نوک سایه فیء و عیر، این حد امیاله، یعنی به اندازه 4 فرسخه. نمیگه در این روایت که این میل واحده. سائل سؤل عن حد الامیال التي يجب فيها التقصير، سؤال از میل نمی کنه. و اون وقت حالا روایت دیگر هم میخونیم که مشخص کرده روشنتر. فإذا طلعت الشمس وضع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله التقصير. روایت 13 دیگه، در اون روایت میگوید بنی امیه آمد اندازه‌گیری کرد از ظل عیر تا فیء و عیر، 12 میله، جزعوه علا اثنا عشر میله. منتها توی این روایت داره فکانت 3500 کل میله، هر میلی رو 3500 قرار داده. عرض میکنم که روایت 14 عرض میکنم، یا روایت 15 و روایت 16 که ما در سالهای گذشته گفتیم اینها، این دو سه تا روایت، روایت واحده است، روایت متعدده نیست. یعنی مثلا روایت 16 با روایت 13 روشنه که یک روایته. صدوق میگوید قال الصادق علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما نزل علیه جبرئیل بالتفسیر قال له النبی صلی الله علیه و آله فی کم ذلک فقال فی برید فقال و کم البرید قال ما بین ظل عیر الی فیء و عیر فزرعته بنو امیه ثم جزعوه علی 12 میلا. تا اینجا با اون روایت 13 یکیه. فکان کل میل الفا و 500 ذراع. قطعا این یه اشتباهیه، یعنی این به جای اینکه بگه 3000 نوشته شده الفا، این تتمه اون اصلا همون روایته. یعنی ما در سال گذشته گفتیم این روایت 16 همون روایت 13 اینطور نیست که بگیم یه روایت داریم 3000 ذراع، 3500 ذراع، یه روایت داریم 1500 ذراع. یا میل رو فرمودن 3500 ذراع یا 1500 ذراع. این عرض میکنم که باید هم بکنیم فرض کنیم بر یک ذراع دیگری، نه ذراع متعارف، هم کنیم بر یک ذراع دیگری که البته در نتیجه با اون ذراعی که 4000 تا هست، اون میلی که 4000 تا ذراع هست، یکی در بیاد. و سوالم اینجا در ذیل روایت میگه هاذه الروایه خلاف المشهور بین الروات و الفقها، این که میل رو 1500 ذراع قرار داده. و روایت الاولا اشهر و ازهر و هی الموافق لکلام علماء اللغه و لعل الزراهنا خیر الزراهنا و یکون ازید من لیتهد تقدیران. این حالا خواستیم یه اشاره به این روایات داشته باشیم که آقایون اگر این روایات رو دیدید باید اینطور گفت که بگیم آیه زراعی مراد بوده که با اون 4000 تا نتیجهش یکی میشه. یعنی اینطور نیست که بگیم این روایات تعارض بینشون وجود داره. میل بر حسب یه ذرا، شما دیدید که ما گفتیم اگر ذرا رو 32 انگوش بگیریم میشود 3000 ذرا، اگر ذرا رو 24 تا بگیریم، یعنی میل رو، اگر 32 انگوش بگیریم میشه 3000 ذرا، 24 انگوش بگیریم میشه 4000 ذرا. حالا بین 32 و 24 ممکنه یه ذراعی یه میلی 30 تا انگوش باشه، 29 تا باشه، مثلا بشه 3500 تا ذرا. این دیگه به اختلاف اینها مختلف میشه، تعارض نیست. نتیجه همون 96000 انگشته که همه برش اتفاق نظر دارن. خب پس تعارضی تو این روایات هم وجود نداره. باز فقط مطلبی که باقی مونده این است که در برخی از کلمات میل را به مد البصر تفسیر کرده، از جمله کسانی که تصریح به این کرده مرحوم محقق در شرایط. مرحوم محقق میفرماد بله، یا از نه مرحوم محقق، بله دار محقق، بله، برخی از فقها میل رو به همین مد البصر آمدن تفسیر کردن، یعنی علاوه بر اینکه گفتن همون ذراعه به مد البصر هم گفتن. خب حالا میخواییم ببینیم که این مد البصر چیه. مرحوم نراقی در مستند جلد 8 صفحه 183 اصلا مد البصر رو از ضابطه بودن میاندازه، میگه اولا دلیل برش نداریم و ما تأیید کنیم کلام نراقی رو، اصلا تو هیچ روایتی اشاره‌ای به مد البصر هم نشده. تو روایات فرسخ داریم، میل داریم، ذراع داریم، اما هیچ اشاره‌ای به مد البصر نشده. بالاخره اگر اینم یک ضابطی بود در عرض ذراع باید بیان می‌فرمودند. لذا اولا دلیل برش نداریم، این یک. ثانیا نراقی میگه این غیر مضبوطه. مد البصر به اختلاف مبصر و باصره و العرض و رقت الهوا و قلزته فرق میکنه. چهار تا عامل موجب اختلافه. اون کسی که داره میبینه، خب یک کسی هست دور و خوب میبینه، یک کسی هست دور و خوب نمیبینه. به اختلاف عرض میشود که عرض زمین پستی و بلندی داره، اینطور نیست که همه زمین ها مبصر، درست زمین ها همه یکی باشه. مبصر اون محلی رو که داره میبینه. رقت هوا و گلزت هوا، هوا گاهی اوقات شفافه، گاهی اوقات غبارآلوده، مثل این که الان گاهی اوقات در رؤیت هلال غالبا میگن آقا افق غبارآلود بود، ما قابل رؤیت نبود با چشم عادی. لذا مرحوم نراقی میگه این غیر مضبوطه. دیگران مثل کاشف القطا در این انوار الفقاهه، کاشف القطا میگوید که مراد از این مد البصر، مد البصر المتوسط فی المکان المتوسط للمبصر المتوسط. حالا اون وقت توی کلمات یه تفریق بین الراجل و الراکب هم آمده، یعنی گفتن که آقا میل اندازه است که شما بتونید ببینید یه کسی سواره است یا پیاده. کاشف القطا این خود همین رو اماره برای مد البصر قرار داده، میگه مد البصر المتوسط فی المکان المتوسط للمبصر المتوسط اذا فرق بین الفارس و فرق بین الفارس و الراجل. یعنی این خودش دیگه یک شیء سومی نیست. تو بعضی از کلمات اینو به عنوان امر سوم آوردن، گفتن آقا میل چقدره؟ میگن تا اندازه که بتونید راجل رو از راکب تشخیص بدید. حق با ایشونه، یعنی مد البصر المتوسط به اندازه است که آدم راجل رو از راکب تشخیص میده. خود این دیگه یک ضابطه دیگری نیست. اما ما باز میگیم مرحوم صاحب کاشف القطا عاشق حسن در انوار الفقاهه میگه اصلا این مد البصر المتوسط للمبصر المتوسط فی الارض المتوسط این همون 4000 ذراعه. عرف عام مد البصر این چنینی را با 4000 ذراع یکی میدونه. این اولا. بعد میگه ثانیا حالا اگر عرف عام بین اینها فرق بگذاره، این فقط در لغت آمده، در لغت آمده، در عرف میل را به همین 4000 ذراع آمدن تفسیر کردن. و یه قاعده ای هم باز اینجا ارائه میده در انوار الفقاهه که خب اگر تعارض به وجود بیاد بین لغت و عرف کدام مقدمه؟ اینو خوب تو ذهنتون بسپرید، نکته اجتهادی خوبیه، خیلی جواب احتیاط پیدا میکنید. اگر یه لفظی رو عرف یه جوری معنا میکنه، لغت یه جوری دیگه معنا میکنه، عرف مقدمه و مرجع در موارد اختلاف عرفه. پس ببینید دلیل برش نداریم، همونطوری که نراقی گفت روایات اشاره بهش نداره. این دو اگر منضبط بودنش هم ما بتونیم درست بکنیم کمان که کاشف القطا گفته، اما ما واقعا نمیتونیم بگیم که عرفن این با چهار ذراع هم یکی میشه. ملاک همین عرف عامه، عرف عام میل رو چهار ذراع میدونه. این تمام الکلام در تحدید مسافت. میریم سراغ مسئله دوم. مسئله اولا تمام شد که مقدار مسافت مشخص شد. مسئله دوم از تحریر، امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید لو کان الذهاب خمسة فراسخ و الایاب ثلاثه و جبل القصر، اگر ذهاب 5 فرسخ باشه، ایاب برگشت فرسخ باشه، یعنی از یه راهی بریم تا مقصد خودمون 5 فرسخه، از یه راه دیگه برگردیم به وطن 3 فرسخه، و جبل قصر به خلاف العکس، اگر از یه راهی بریم تا مقصد 3 فرسخه، از مقصد که میخواییم بیاییم باید از یک جایی رو دور بزنیم 5 فرسخه. میفرمان اینجا قصر نیست و باید نماز رو تمام کن. این یک. ولو تردد فی اقل من اربعت فراسخ ذاهبن و جائین مرات، اگر در کمتر از 4 فرسخ مرات متعدد ذاهبن و جائین باشه، از شهر بره بیرون، از حد ترخص که رفت بیرون، بعد از حد ترخص 2 فرسخ بره 2 فرسخ بیاد، 1 فرسخ بره دوباره 1 فرسخ بیاد، دوباره 1 فرسخ بره باز 1 فرسخ بیاد، انقدر بره و بیاد تا مجموع بشه 8 فرسخ. باز دقت کنید، نه اینکه دوباره بیاد به وطن، بیاد به وطن که اصلا به هم میخوره، از حد ترخص بر نگرده دیگه. خارج از حد ترخص تردد پیدا کند، مکرر رفت آمد کند ذاهباً و جائیاً تا بشود 8 فرسخ. میفرماید لن یقصر، نباید نماز رو قصر کنه، و امکان خارجاً از حد ترخص فلا بد فی تلفیق ان یکون المجموع من ذهاب واحد و ایاب واحد ثمانیه. خب این مسئله دو رو ما پارسال مفصل بحثش کردیم، فقط اشاره می کنم خدمت شما. ما روایاتی که داریم در باب حد قصر، یک دست روایات میگه ثمانیت و فراسخ، این روایات ظهور در ثمانیت و فراسخ چی داره؟ امتدادی، یعنی از اون بلد که خارج میشید 8 فرسخ برید، ظهور در امتدادی داره. یک دست روایات که حدود بیش از 10 تا روایته که ازش تعبیر میشه به روایات تلفیق، این روایات تلفیق بر این روایات ثمانیه حاکمه. روایات تلفیق به بعضیش اشاره کنم، من صحیحه معاویه ابن وهب در همین ابواب صلات المسافر باب 2 اینا آمده، این روایات قلت لعبی عبدالله علیه السلام ادنا ما یقصر فیه المسافر از صلات، از امام سوال کردن کمترین چیزی که مسافر نمازشو قصر میکنه چه مقداره؟ فرمود بریدون ظاهبن و بریدون جائیان، یعنی 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده. اینو ازش تعبیر میکنیم به تلفیق، یعنی آقا 8 فرسخ 8 فرسخ تلفیقی. باز دوباره بریدون ظاهبن و جائیان تو بعضی از روایات دیگه داره، صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام از مقدار تقصیر سوال کرده، حضرت فرموده اذا ذهب بریدن و رجع بریدا فقط شغل یومه. خب پس ما یه روایاتی داریم، از این روایات تعبیر میشه به روایات چی؟ تلفیق. این روایات تلفیق بر روایات سمانی حکومت داره. حالا اختلاف بود اگر یادتون باشه که آیا این روایات تلفیق یک تلفیق خاص رو میگه؟ تلفیق خاص یعنی چی؟ یعنی فقط یک فرض، چهار فرسخ بره، چهار فرسخ بیاد، سه فرسخ بره، پنج فرسخ بیاد، فایده نداره. دو فرسخ بره، شش فرسخ بیاد، فایده نداره. چهار فرسخ بره، چهار فرسخ بیاد. این یک قول. کسانی مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آقای حائری مؤسس، مثل مرحوم آقای حکیم، اینا این نظریه رو دارن، مثل مرحوم آقای خویی، کثیری از محشین عروه این نظریه رو دارن، مرحوم آقای گلپایگانی. قول دوم تفصیله. برخی فرمودن باید ذهاب کمتر از چهار فرسخ نباشه. حالا اگر ایاب کمتر از چهار فرسخ بود ایمی نداره، اگر ذهابش پنج فرسخ، ایابش سه فرسخ، مانعی نداره. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهم این نظریه رو داره. قول سوم این است که اصلا فرقی نمی کنه، یه فرسخ بره هفت فرسخ برگرده، دو فرسخ بره شش فرسخ بیاد، باید مجموع رفت و برگشت هشت فرسخ بشه. مرحوم سید در متن عروه در اول صلات مسافر این نظریه رو اختیار کرده و فرموده اقوا همینه و ما هم در سال گذشته بحث مفصلی کردیم در این مورد و همین قول سید مختار ما شد. گفتیم تلفیق فرقی نمی کنه، دو فرسخ بره شیش فرسخ بیا. و دلیل اصلی ما اون که میخوان مراجعه کنن یک صحیحه علی ابن یقطینه. در صحیحه علی ابن یقطین آمده که و امکانه، حدیث 16 همه همین بابه، باب اول چیه؟ من اینو بخونم برای شما، اجازه بدید اجازه بدید آقای قاره اینو من بخونم. حالا همین ببینید، ما در سال گذشته گفتیم اگر روایات فقط همین بریدون ظاهبن و بریدون جاهیان باشه، همون قول اکثر محشین عروه درسته و اساسا هر کلم قول به تفصیل ضعف از قول مرحوم نائینی و آقای خویی و آقای حکیم و اینهاست و دلیلش هم ذکر کردیم. ما باشیم و روایات بریدون ظاهبن و بریدون جاهیان، همه قول اول درسته، اما گفتیم یه دونه روایت صحیح علی ابن یقطینه که تعجب اینه و اون اصلا توجه نکردن، یعنی من ندیدم در کتاب های استدلالی بهش توجه کنن. حدیث 16 باب اوله، سألت ابا الحسن الاول علیه السلام عن الرجل یخرج فی سفره و هو فی مسیرت یومه. یک کسی مسیرت یومن رو میره، امام فرمود یجب علیه تقصیر، تقصیر باید بکنه، یجب علیه تقصیر فی مسیرت یومن. بعد چی داره؟ و امکان یدور فی عمله، و امکان یدور فی عمله ما از استفاده کردیم، یعنی آدمی که دوره گرده. آقا یک کسی ساعت 10 اینجا بازار شلوغ اجزاس رو میبره اینجا، ساعت 11 یه فرسخ اونورتره بره اونجا، دوباره میدونه 12 این ور شلوغ میاره اینجا، این فیدور رو بیعمله. لذا ما حدیث صحیح علی ابن یقطین همین نظر سید رو استفاده کردیم و همین قول رو داریم. بنابراین این مسئله دومی که امام فرمودن رو مبنای خودشونه. به نظر ما اگر ذهابن و ایابن مرات بره، عرض کردم بره بعد از حد ترخص یه فرسخ بره، یه ساعت بمونه، دوباره بیاد همینجا، دوباره بره، سه باره بیاد تا بشه 8%. این اگر همچین بنایی هم داره، این دیگه نمازش قصره. احسنتون. ببینید اشکالی که اینجا به مرحوم سید وارده همینیست که ایشون هم فرمودن. مرحوم سید در مقدمه صلات قصر میگه اقوا این است که تنزیل خاص معتبر نیست، تصریح میکنه. ولی عجیب اینه در مسئله چندم عرب شما که دیدی دوازدهم، در مسئله دوازدهم عرب نه دومه، سیه در مسئله دوازدهم یه روزه این را چشم ضعیف میکنه یه پر. در مسئله دوازدهم این همین فتوای امام داره که اگر مرات ذهابن و ایابن بره و مجبور بشه ثمانیه لم یقصر. خب این به سید اشکال وارده که شما که اونجا فرمودید یقصر، چرا اینجا نگفتید لم یقصر؟ نگاه نرسیدم بیدم محشین این اشکال کردن یا نکردن. علایل این اشکال بر مرحوم سید وارده. پس دقت کنید در مقدمه صلات مسافر سید این قول سوم رو میگه، البته میگه احتیاط جمعه، احتیاط استحبابی، ولی اقوا میفرماد تقصیره و تلفیق خاص معتبر نیست. اما به مسئله دوازدهم که میرسه عرض میشود که رو همون ملاک مشهور که باید ذهابن و ایابن 4% باشه فتوا داده و میگه اینجا که مجبور این چنینه، اینجا لم یقصر. چی میفرمایید؟
مرحوم
سید اینجا میگه در مرحوم سید به خاطر
اینکه
این 8 شرط که
برای قصد صدق مسافه بهش بکنه، شما فرض
کنید اگر کسی نگه به میخواد بره برگرده. جواب فهمیدم دیگه، جواب این است که ایشون این مسئله 12 رو در ذیل چه شرطی آورده؟ حد مسافه. میخواد بگه اینجا حد مسافت محقق نیست، نه اینکه بهش مسافر نمیگن، اینجا حد مسافت میگه محقق نیست. این مسئله دوازده رو قبل از شرط دوم
در
نه نمیشه توجیه، نه قابل توجیه نیست. و صلی الله علی محمد.